أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طبق الروايات در بين این سه گروه دو گروه معذب شدند و یک گروه نجات پیدا کردند. مرحوم امین الاسلام در مجمع از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که هلکت الفرقتان و نجت الفرقت الناهیه. اما این که فرمودن الیعدون فی السبت تعبیر به جمع سالم آورده شد برای اینکه جمع سالم اختصاصی به اسم فاعل ندارد. مفرد و تثنیه و جمع گاهی در فعل است گاهی در اسم. بنابراین فعل هم جمع سالم دارد، ضمیر جمع سالم دارد، منتها جمع مکسر ندارد و اسم هم جمع سالم دارد. غرض این است که جمع بودن اختصاصی به اسم ندارد. مطلب بعدی درباره این است که این که گفته شد ارجاء رجل من اقصى المدینه، منظور این مدینه همون قریه است یا غیر از اون؟ ظاهراً به یکی دوتا شاهد میتوان استشهاد کرد که منظور از این مدینه همون قریه است. یعنی در آیه 13 سوره مبارکه یاسین این چنین گفته شد وزر ابلهام مثلا اصحاب القریه ارجاء المرسلون. بعد در آیه 20 همون سوره فرمود رجاء من اقصى المدینه. ظاهر این مدینه که با الف لام ذکر شده است معهود است و همون قریه خواهد بود. و از این که شخصی که از اقصای همین مدینه آمد با این قوم که سخن میگوید میفرماید یا قومه، معلوم شود اهل یک ملت و قبیله بودن. هم در آیه 20 دارد که قال یا قوم تبع المرسلین، هم در آیه 26 دارد که یا لیت قوم یعلمون، معلوم شد که منظور از این قریه شهر خارج به بیگانه نبود که این قریه روستا باشد، اون مدینه شهر خارج باشد. شخصی از اون شهر خارج آمده به این قریه‌ای ها نصیحت میکند، چون اگر این چنین باشد نمیگوید یا قومه، خطاب میکند که یا ایها الناس یا تعبیرات دیگر، که این به مناسبتی کلمه قریه و مدینه و امثال ذالک شده است. اینم پاسخ اون. اما از این که فرمود قالوا معذرتن الى ربكم، اگر چنون چه گوینده یک امت سالس باشد، امت اول فرق اول که امران معروف ناهیان از منکرن هیچ، گروه دوم که تبهکارن اونا هم هیچ، گروه سوم که میگفتن چرا موعظه میکنی، خب اینا الله را قبول داشتن، میگفتن بین که لمه تعزون قوما، که الله مهلک اینهاست یا معذب اینهاست. پس اینا موحد بودن، معتقد به الله بودن. اونگاه اون آمران معروف و ناهیان از منکر که واعظان قوم بودن به اینها میگفتن معذرتن الی ربکم. پس برابرن خطاب صحیح است، به تعبیر به ربم صحیح است، برای اینکه اینا معتقد بودن به ربوبیت الله. و اگر این گروهی که گفتن لمه تعیزونه هم اون تبهکاران باشن و به عنوان تحکم و استهزا بگوین که یه احتمال بعیدی بود، باز هم جوابی که آمران معروف و ناهیان از منکر میدهن صحیح است، برای اینکه قالوا معذرتن الى ربکم، گرچه اونها غالب ربوبیت الله نیستن، ولی اونا که تعبیر به ربنا یا ربنا نکردن، که موحدین که پروردگار را رب خودشون و رب تبهکاران و رب عالمیان میدانن، می توانند به همین تبهکاران بگویند که معذرتن الی ربکم. البته این احتمال خیلی بعید بود. اون احتمال غریب آن است که
این امتی که به واعظان گفتن لم تعظونه موحدانی بودن که میگفتن این موعظه بی اثر است، چرا موعظه میکنی؟ اونا هم گفتن معذرتن الی ربکم. و اینا که غالب ربوبیت بودن، اینا که میگفتن لم تعظونه، اینا که غالب ربوبیت بودن. بنابراین پاسخی که واعظان میدهن به جا و به موقع خواهد. نه ربکم باید بگن، این گروه که میگوین لم تعظونه اینها حاضرن و اون آمران معروف به اینها میگوین معذرتا الی ربکم. نسبت به اون تبهکاران که غائبن فرمودن دلیل دوم این است که ولعلهم، یعنی اون تبهکاران، ینتهون یتقون. خب مطلب بعدی آن است که فرمود فلما نسو ما ذکروا به، یعنی ما اون چرا که لازمه تذکر و اندرز بود یادآوری کردیم ولی اینا فراموش کردن. از این تعبیرات در سوره مبارکه انعام و مانندان هم قبلا گذشت، مثل آیه 44 سوره انعام که فرمود فلما نسو ما ذکروا بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء. این که فرمود ما تذکر دادیم ولی اینها فراموش کردن، منظور از این نسیان در اینجا ترک عمدی است. نظیر نسو الله فانساهم انفسهم، نسو الله فنسیهم، یا کذالک الیوم تنسا و مانندان، ترک عمدی است. کذالک اتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یعنی تو عمدن آیات الهی رو ترک کردی، امروز هم عمدن ما تو را ترک میکنی. نسیان در این گونه از موارد ترک عمدی است. اما چرا تعبیر به نسیان شده؟ مصحح تعبیر چیست؟ مصححش این است که این مطالب در جان اینها تعبیه شده بود اولا. پس اینها عالم بودند، آگاه بودند، توجه داشتند، بعد عمدن ای رو ترک کردن، پس ترکشون مسبوق به علم است نه مسبوق به جهل. چنین ترکی میشه نسیان؟ ترک مسبوق به علم در حکم نسیان است، گرچه ترک عمدی است و به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه این تناسی است نه نسیان. ولی مصحح تعبیر چیست؟ چرا نفرمود ترک کردن؟ همون نسیان کردن. برای اینکه ثابت کند این حرفها در جانشون بود، ما هم تذکر دادیم، به یادشون آوردیم ولی عمدن ترک کردن. اما از اینکه منظور تناسیست نه نسیان بدعی، برای آن است که نسیان که برداشته شد اثری ندارد. اگه کسی چیزی را فراموش کرده باشد که معاقب نیست، اما اون تناسیست که مایه عقاب است. در نهج البلاغه خطبه 176 بند 29 این است، 28-29، درباره قرآن کریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم و ما للقلب جلاء غیره ما انه قد ذهب المتذکرون و بقی ناسون اول متناسون. فرمود اونا که اهل تذکر و یاداوری هن اونا رحلت کردن، یه عده موندن که اینا قرآن را فراموش کردن. بعد فرمود اینا نسیان است یا تناسی است، عمدن خودشون را فراموشی زدن. بقی ناسون اول متناسون، در حقیقت اینا تناسی دارن، مثل تجاهل. تجاهل در مقابل جهل است. چه این که در خطبه 147 هم مشابه این مطلب را فرماید، بند پنجم و ششم این است، اونم درباره قرآن است. فمود لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته. اگر قرآن اون طوری که هست تفسیر بشود، یک سلعه و کالا و متاع بایری است، خریدار ندارد. ولا انفق منه اذا حرف عن مواضعه، و اگر خدای ناشده قرآن از در معنا تحریف بشود، تفسیر به رأی بشود، خیلی خریدار دارد. ولا في البلاد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر فقد نبذ الكتاب حملته وتناساه حفظته. اونا که حافظان قرآنن تناسی کردن، یعنی عمدن خودشون فراموشی زدن، نظیر تجاهل که انسانی چیز را میداند ولی مثل این که نداند جاهلانه برخورد میکند. در خطبه 116 اونجا مشابه همین آیه قرآن را ذکر میفرماید، تعبیر تناسی ندارد. بند سوم و چهارم این است که فرمود ولکن نکم نسیتم ما ذکرتم و امنتم ما حذرتم. اون چه که شما را از او برحذر داشتن، شما احساس امنیت کردید، یه امنیت کاذب. اون چه شما را تذکر دادن، فراموش کردید. در از آن است که نسیان در این گونه از موارد ترک عمدی است، نه نسیان مصطلح، وگرنه رفع امتی تست شامل این میشه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود مسخ شدن، واقعا مسخ شدن و مسخ ملکوتی هم هست، نه مسخ ملکی. مسخ ملکی آن است که روح از بدن یه حیوان مفارقت کند و بدن حیوان دیگر تعلق گیرد. این چنین نیست. روح میوه بدن است، به منظره میوه درخت. هر درختی باید میوه خاص خودش بده. این چیزی نیست که میوه درخت رو بگیرم به درخت دیگر، به شاخه میوه درخت دیگر دست کنم، دیگه میوه اون درخت نخواهد بود. اما اگر مست ملکوتی بود، یعنی این شخص واقعا حیوان شده، واقعا بوزینه شده، هم روحش هم بدنش، و در این حال که انسان است بوزینه شد. سرشان است که تمام محورهای علم و عملش رو در راه شیطنت و مکر و خیانت به کار برد. این همینطور که دارد حرکت می کند به طرف بوزینه شدن دارد حرکت می کند، چون این دانشش و اون عملش رو در راه کید و مکر و امثال ذالک به کار برده است. اول بلقوه بوزینه بود، بعد کم کم به بوزینه شدن نزدیک شد، بعد بالاخره سرانجام واقعا بوزینه شد. جریان شیاطین و الانس و الجن هم همینطور است. این مجاز نیست. این شخص که به طرف شیطنت و دسیسه و سیاست بازی حرکت میکند، نه سیاست مداری، این به طرف شیطنت دارد حرکت میکند. این شیطان و بالقوه چمچم میشه شیطان بالفعل. این چنین یه تعبیر قرآن مجاز باشد. یا این که فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، این طوری که تشبیه باشد. یه وقت از فرمود مثل هم که مثل الهمار که درک نمیکنند که هم الاسفار. یه وقت هست نه فهمد این هم الله کل انعامه بر هم عذر، میگید نه فرداش قیامت میشه معلوم میشه. و اگر شما اهل بصر باشید، نه تنها اهل نظر، میتوانید شاگرد وجود مبارک امام سجاد باشید، همکنون مردم عرفات رو ببینید که ما اکثر از لجیج و اقل لجیج. وجود مبارک امام سجاد نشون داد خیلی ها را. اون شخصی گفت ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، چرا حاجی ها زیادن نال حاکم است؟ حضرت همون به عکس، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. بعد پرده از کنا چشم ملکوتی او برداشت، گفت هره نگاه کن صحنه عرفات رو ببین چی میبینی. دید اونجا هستن حیوانن، یه گروه کمی هن که انسانن. اون گروه کم همون های بودن که اهل ولایت بودن و وجود مبارک امام سجاد را به عنوان امام زمان میپذیرفتن. ولی کسی امام زمانش را ببیند و نپذیرد و حرمتش رعایت نکند، همون قاعد شد دیگه. یه فرقی بین وجود مبارک ولی عصر و وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه ما که نیست که. هر کدام از اینا در عصر خودشون امام زمان خودشونه. ممکن است برنامه های اجرایی فرق داشته باشن، ولی خطوط کلی امامت که فرق نمی کند که. خب کسی که امام زمانش تنها میگذارد همونه دیگه. وجود مبارک امام سجاد فرمود ببین چی میبینی، آیا دید خیلی حیوانم؟ این تونست که اینه مجاز باشد که. پس اگر فرمود شیاطین الانس حقیقت است، اگر فرمود این هم الا کل انعام حقیقت است، منتها پردا که پیشگاه حقیقت شود پدید معلوم شد چه عده به چه صورتی در میان. خب پس این که فرمود ما من ملت الا ول تناسخ فیها قدمون راسخ، اون تناسخ ملکوتی است، یعنی شخص در باطن خود به طرف حیوانیت دارد میرود. چه که یه عدم به طرف خود به طرف فرشته شدن می روند. تو بحث های قبل در اوائل سوره مبارکه انعام این بیان لطیف از مرحوم اسم نوردین رضوان الله در کتاب شریف القرآن و عقل نقل شد که اونم از ظریف‌ترین تفاسیر امامیه است. اون آیه این بود امر ملکاتی است دیگه، نما امرو ازارشن یا قولا کن فکن. با امر ملکاتی این امر تشریعی که نیست که بگیم مقدورشون نیست. انما امر و ازاره داشتن یقول او کن فیه کن. خب در سوره مبارکه انعام این مطلب بود که اونا میگفتن رسول باید فرشته باشد. آیه 8 سوره انعام این بود و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزل له ملکن لقضی الامر ثم لا ينصرون ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا ولبسنا علیه ما یلبسون. و ثنیین حجاز اصل رسالت منکر بودن و چند بهانه داشتن. یکی این که اگر رسالتی هست اون رسول باید فرشته باشه، مگه انسان میتونه فرشته باشه؟ قرآن کریم چند تا جواب داد و مرحوم اصول نوردین رضوان الله علیه، همینی که مرحوم های عراقی رضوان الله علیه این مقدمه خوبی بر تفسیرشون نوشتن رضوان الله علیه ما، این القرآن و العقل، تو همین ذیل آیه سوره مبارکه انعام آیه 7 و 8 و 9 اونجا مرحوم اصول نوردین قصه شو میدونید که این کسی بود که مرحوم عراقی رضوان الله علیه در شهرشون اهل عراق بودن، بهشون از نزدیک بهشون مشرف شد، میشناخت این سید بزرگوار رو، حکیم بود، مفسر بود، فقیه بود، اصولی بود، در اون جریان جنگ جهانی تو جبهه شرکت میکرد، پسرش همراهش بود، هیچ کتابی غیر از قرآن نداشت، فقط گفت این معالم دست من بود که برای بچم درس میگفتم تو میدان جبهه. سید مرجع تقلید بزرگوار حکیم مدرس مسلسل تو جبهه جنگ فقط بچهش رو همراهش برد، معالم روش درس میگو تو جنگ جهانی و هیچ کتاب هم همراهش نبود و این سجل در قرآن و العقل را بدون کتاب نوشت. برمای عراکی رضوان الله در همون مقدمش را بوده که حافظه او در حافظه اعجوبه بود. خب یک کسی کتاب تفسیر بنویسه هیچی نداشته باشه فقط قرآن، ایشون هم دارد به این که من این کتابی که بنویسم برای این که ثابت کنم اونایی که میگن این کتاب معاذالله حرفایی بر خلاف عقل و اینها داره، ثابت کنم که هیچ آیه در قرآن نیست که مخالف عقل باشه. بعدم میفهمم که این آیه رو ما اینجا که رسیدیم کجا بود، این آیه رو در موصل من شرح کردم، این آیه رو در فرون من شرح کردم، این آیه رو در فرون منطقه شرح کردم، این رو داره در اون تفسیر. در ذیل همین آیه 7 و 8 و 9 سوره مبارکه انعام دارد به این که بسیار خوب، شما میخواهید اون کسی که پیغمبر است فرشته باشه، خب این پیغمبر فرشته است دیگه. شما میخواهید مگر ظاهرش انسان باشه مزاحم است؟ ظاهرش که با خدا ارتباط ندارد که، حقیقت او با باطن او فرشته است. این رسول خدا انسان کاملی است که به طرف ملکوت فرشته شدن سعی کرده است. پس او فرشته است باطنن، انسان است ظاهرن، از جنبه فرشتگی حقایق را میگیره، از جنبه انسانی ما میرسونه. اگر شما دنبال یک بهانه میگردید حرف دیگه است، ولی اگر واقعا حرفتون اینه که رسول و فرشته باشه، فرشته و حقیقتا هم فرشته است، اما انسان و ملکون با فرشته ها دیگه فرق میکنه، لذا فرشته ها دیگه بالاتره. چون که اگر کسی خدای ناکرده بیراه رفت از حیوانات دیگر بدتره، از اضلوا سبیلا. خب اگر مار و عقرب هوش و عقل می داشتن بشر می تونه زندگی کنه؟ نمی تونه زندگی کنه. مرس هم داره، گزنده است، اما هوش و عقل نداره، نمی فهمه چی رو آسیب برسونه، آدم می تونه شرش نجات پیدا کنه. اما این صهیونیست، این استکبار، یه مار و عقرب خردورز و هوشمندیست، لذا کسی نمی تونه دست رو زندگی کنه. یا آوارهای کوزوس، یا آوارهای بوسنیس، یا آوارهای جای دیگه. مگر یک مار یا یک عقرب یا یک گرگ در مدت زندگی چقدر می... گاهی ممکن است یه مار عقرب کسی در مدت عمر نزنن، نیش نزنن، اما کسی که انسانون عقربو، انسانون حیتون، انسانون سبعون، میشه بل هم ازر. چه این که اگر کسی در راه صحیح حرکت کرد انسانون ملکون، به جای میرسد که این میگوید لو دنات و انواتن ده ترق، چون یه فرشتیست در عرض انسان، اون چنان نیست که انسان بشه فرشته. یه حیوانیست در عرض انسان، این چی نیست که انسان بشه حیوان، اما یه فرشتیست در طول انسان، یه حیوانیست در طول انسان، یه شیطانیست در طول انسان. انسان هم با اون سیر جوهری به همین طرف که حرکت میکند، حالا سر چهار راه است، یا به طرف شیطنت میرود، یا طرف بهیمیت، یا طرف سبوعیت، یا به طرف فرشته شدن. به هر راه برود انسان نوع متوسط است و جنس سافل، نه نوع اخیر. تحت انسان انواع فراوان. انسان یا جنس است اگر لابشر گرفته بشود، یا نوع متوسط است اگر بشر بشه گرفته بشود. هرگز انسان نوع اخیر نیست. تا راه می رود جنس است. وقتی مسیرش مشخص شد، حالا یا انشاءالله فرشته می شود، بعد فرشته می گذرد، یا معاذالله بلهم ازل می شود، یا جزء شیاطین الانس می شود. پس مسخ هست حقیقتا، هم ظاهرا هم باطنا. منتها مسخ ملکوتی است و نه منشی. اون که دلیل بر استحالش اقامه شده، مسخ عقلا و نقلا معنی شده، مسخ ملکی است. یعنی روح از بدن انسانی فاصله بگیرد، بدن حیوان دیگر. این چنین می دید. خب بلدی همینو بوزینن دیگه، واقعا بوزینه شدن دیگه. بله کاملا وضع میشه. مثل که در قیامت زیل آیه به فاتحه السماء فتأسون افواجا، اونی که فریقه نقل کردن، هم مرحوم امین اسلام نقل کرد، هم زبخش نقل کرد، همینه دیگه. واقعا حیوان میشن دیگه. اما انسانون غیردون، یعنی کاملا میفهمن، لذا عذاب میبینن. وگرنه بوزینه چه عذابی داره؟ تو حالا در بحث دیروز اشاره شده همه لذت هایی که یک طاووس داره، همون لذت ها رو بوزینم داره. اگر لذت نکاح هست، زاد و ولد است، پرورش فرزند است، اکل و شرب است، آسایش و آرامش و خواب و استراحت است، همه لذت هایی که طاووس داره بوزینم داره. بله انسانون غیردون، کاملا میفهمن. در بحث ربا اشاره شد، میگه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من البس. این انسان عاقل مجنون لزوم معذبه، وگرنه مجانین تیمارستانی ها چه عذابی دارن؟ که درک ندارن که این میفهمد که دیوانه. چرا؟ چون این عقل را که باید ما عبده به رحمان و اکتسه به الجنان، این را به اسارت هوا داد، این علم و دانش را در خدمت شهوت و غضب قرار داد. خب این دیوانگی است دیگر. و این حقیقت در قیامت ظهور میکند. او عاقلون مجنونون، میفهمه دیوانه است و فریادش بلنده، عذابش بلند. اینها هم که به صورت حیوان در میان، انسانون و حیوانون، حقیقتا حیوان میشوند، نه فقط به صورت حیوان. اینطور نیست، چون در طول همان. اگر یه انسانیتی باشد در عرض حیوانیت، بله اون مست است. و اگرم بر فرض این چنین چیزی جایز باشد، خب عذاب نیست. مگر اسب و حمار رنج میبره از اینکه که اسب است دیگری حمار؟ نه. هر لذتی که تزر و طاووس دارد، فرس و بقرم دارد. اما اگر در طول باشد، این انسانون حمارون، انسانون فرسون، انسانون غیردون، این معذب است. برای اینکه این همه سرمایه ها رو در راه بهیمیت صرف کرده است دیگه. اون چی میگد بار دیگر از ملک قربان شوم؟ حالا برخی پرانم گفته، چون از صلات قربان و کل تقیین، از زکات قربان و کل تقیین، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک میکند قربان و قربانی اوست. این که گوید بار دیگر از ملک قربان شوم، مگه انسانون ملکون؟ از او بالاتر می رود. ملک یک حد مشخصی دارد، ما من الله و له مقام معلوم. خب بنابراین دو تا مسئله است. یکی اینکه غرده شدن حقیقتا، هم به ظاهرم به باطن، نه که فقط شکلشون غرده شده یا باطنشون غرده شده، نه، هم به باطن هم به ظاهر. دوم اینکه این مسخ ملکوتی است که ما من ملت الا ول تناسخ فیها قدم راسخ، نه مسخ ملکی که دلیل عقلی بر استحالشه، نقل او رو نفی کرده. خب عذاب دیگه البته. نه حالا اگر چون که درک از دست بدن، اصلا نمیدونن چی بود که با حیوانات دیگه فرق میکنن که معذب نیستن. که یکی از سوالاتی که مطرح بود، حالا سعی کنید سوالی که با بحث بخوره، حیف کردم ما این بحث ها. یه چیزی که مربوط به بحث نیست این آخری مطرح باشه، وقتی دیگران رو تلف نکنید. که علم نافع است یا نه؟ علم در بحث‌های قبل جا خودش داره. علم نافع، چون علم حرمتش به لحاظ معلومه. بعضی از علم اساس نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو اینا. بعضی علم است نافع است، مثل جهان‌بینی، ایدئولوژی، ایمان، حکمت، کلام، اصول فقه اینا. این علم علمیست به نفس نافع، این مطلب. و اون علم هایی که نظیر سحر و شعبده و جادو باشه، علم زیونبار است، این مطلب. مطلب دیگر این است که همین علوم نافع نظیر تفسیر و حکمت و کلام و فقه و اصول، شخص گاهی از او بهره نمیبرد، این علم فی نفسه نافع است ولی عالم از او بهره نمیبرد. این دو مطلب. اینی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی اولا چیزی باشه که فی نفسه نافع باشه، یک، و من هم از او بهره برم، دو، یعنی علم صحیح یاد بگیرم و عمل صالح از اون علم بهره برده باشم. خب اونگاه ما علوم شیطانی نداریم، علوم تجربی، اینها که علوم شیطانی، سحر و شعبده و جادو اینا علم شیطانی است و هرگز اونا اهل فلاح و صلاح و سداد نیستن، اونا نتیجه نمیبرن. اما علوم مادی از دریا و زیر دریا شناسی تا عمق کهکشان شناسی، همین علوم الهی است. اینا تفسیر آیات تکوینی خداست. اون که داره دریا رو میشناسد، زیر دریا رو میشناسد، کشتی دریا نورد میسازد، زیر دریا نورد میسازد، همه اینا تفسیر آیات الهی است، بهره هم میبرن. منتها شخص اگر از اینا بهره سو برد، مثل کسی است که علوم نقلی سودمند دارد ولی اونها رو معاذ الله در راه باطل صرف میکنه. خب فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. شاید روز شنبه یا یک شنبه احیانا ما موفق نشیم از شما این دو روز مشرف بشیم، این و استعذنه رو بعد از شاید دوشنبه هفته بعد بخونیم. شده است الله مهلکم و معذبهم به نحو معانت الخلوق است که اجتماع را شاید. مطالب دیگری که حالا قابل عرض باشه نیست، حالا انشاءالله شنبه و یک شنبه رو موفقت بخونیم، دوشنبه میام خدمت شما. والحمدلله.